بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الذي بتن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبته يبصره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجهود. تعالى الله عما يقوله المشبهون، تعالى الله عما يقوله المشبهون به والجاهدون له علوا كبيرا. خداوند متعال را شاکر هستیم که قسمتی از مباحث مربوط به معارف و مسائل توحیدی را مورد بررسی و بحث قرار داده و از منبع بی نظیر وحی قرآن و حدیث در اون موارد استفاده شده و بر اساس بیانات وحیانی که حقایقی است استوار و مؤید به عقل و استدلال، مطالب مورد توجه قرار گرفته و در بخش اخیر از بحث هایی که داشتیم 14 اصل به فضل الهی از اصولی که به عرض می رسید می توان نامید به اصول قطعیه مکتب وحی، از مدارک وحیانی مورد بررسی قرار گرفت، از قبیل اصل لم یلد ولم یولد، اصل کان الله ولم یکن معه شی، اصل لیس کمثله شی و امثال اونها. و صحبت این بود که هر یک از این اصول را با توسعه بیشتری بررسی کنیم، یعنی مدارک مربوط به هر یک از این اصول اون چه گفته شده بیشتر از آن هم صحبت بشه و باز فوائدی که گفتیم بر این اصول مترتب می شود که از جمله خود این بررسی اصول قطعیه وحی که می گفتیم موضوعیت داره و دیگر اینکه اگر متشابهاتی یا مطالبی مخالف با این اصول در خود مدارک وحیانی باشد بایستی با حفظ این اصول توجیه بشه، چون که این اصول قطعی است، خواه توجیه از خود روایات باشد یا خیر. سوم هم که می گفتیم مشخصتر سازگار نبودن بخشی از قواعد و اصول افکار بشری و فلسفی و عرفانی مصطلح در ارتباط با این اصول مشخصتر می شد، صحبت این بود که تفصیل بیشتری در ارتباط با مدارک مربوط به هر یک از اینها صحبت بشه. اما به نظر رسید که تفصیل بیشترش اگر کسی خودش حوصله کند و تصمیم بگیرد بررسی کند که چه بهتر و خوب خواهد بود، از جهاتی بسیار ارزنده است و از جهتی هم به نظر رسید که انشاءالله این اصول بررسی بشه و این تکمیل به مدارک قرائت نشده و بحث نشده هم اضافه بشه و در اختیار گذاشته بشه، چاپ بشه انشاءالله. بنابراین ضرورتی نداره که باز همه این اصول رو مجدد برگردیم و به این صورتی که اشاره شد بررسی کنیم. به مقدار لازم که صحبت شده بررسی بیشتری هم هر کس در توانش هست و میتواند بررسی کنه، انشاءالله به صورتی هم که عرض کردم جمع آوری خواهد شد. به نظر رسید که از خطب مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام کمتر استفاده کردیم در ارتباط با این مسائل در گذشته از مباحث. مواردی استفاده شده، شواهدی از بیانات حضرت ذکر شده، ولی به نوعی استقلال به بیانات حضرت داده بشه و اساس صحبتمون باشد در مباحث توحیدی کمتر به نظر میرسه. به نتیجه انشاءالله مباحث توحیدی در خطب نهج البلاغه انشاءالله صحبت خواهد شد. بعضی از خطبه ها هستش که کلش بحث توحیده، قسمتی از خطبه ها هست که خیر کلش بحث توحید نیست ولی مباحث مهمه توحیدی هم حضرت در ضمن بیانات مختلف اجتماعی، اخلاقی، مسائل گوناگون بیان کردن. چقدر بجاست که این بیانات توحیدی حضرت هم انشاءالله بررسی دقیقی بشود و بشود که از این بیانات هم بهره بگیریم. و فعلا این خطبه‌ای که به عرضتون رسید به نظر رسید که خطبه کوتاهی است، خطبه 49 با این شماره گذاری هایی که در این به اصطلاح نهج البلاغه مرحوم دشتی هست، خطبه 49 که حدوداً هشت خط، هفت خط، هشت خط بیشتر نیست، هشت سطر هست، و اما همش در ارتباط با مسائل توحیدی است. ابتدا خطبه هایی که کل اون خطبه ها در ارتباط با مسائل توحیدی است، بعد هم مسائل توحیدی که در خطبه هایی که هم از مسائل توحیدی است هم مسائل دیگر انشاءالله به تدریج مورد صحبت قرار بگیره. حالا امروز که روز اول بحث بود، من عبارات خطبه رو خوندم و در سطح ترجمه هم دو سه کلمه عرض میشه. تفصیل مطلب که هر جمله اش هم تفصیل مهمی داره، جا داره که بست پیدا کنه، جا داره که مسائل متناسب با او مطرح بشه، انشاءالله از جلسه بعد صحبت خواهد شد. حالا این خطبه ای که خوندیم این بود، خطبه 49 عرض شد با این نهج البلاغه ای که جمع آوری مرحوم دشتی هست، چون خطبه ها گاهی در نسخه های مختلف از نظر شماره گذاری مختلف. خطبه این بود، عنوانی هم که داده شده به این خطبه معرفت الله. الحمدلله الذی بطن خفیات الامور و دلت علیه اعلام الظهور و امتنع علی عین البصیر فلا عین من لم یره تنکره ولا قلب من اثبته یبصره. این حدوداً یک ثلث از این بیانات شریف حضرت هست. هر صد حالا در سطح ترجمه همینقدر خواستیم شروع کرده باشیم امروز. ابتدا ستایش برای خدایی است که بطن خفیات الامور، اینجور معمولا معنا میشه. یه مقدار توضیحاتی انقلت و قلتی انشاءالله فردا صحبتش میشه، که یعنی علم خفیات الامور، ستایش خدایی را که بطن خفیات الامور. این بطنه باطن بودن حضرت حق، نفوذ حضرت حق است، نفوذ علمی حضرت حق است در همه چیز و از جمله اموری که مخفی است، اموری که پنهان است. الحمدلله الذی بطن خفیات الامور. امور طبیعی است که بر این دو بخش از بخش‌هایی که تقسیم میشه این دو بخش، بعضی از امور امور آشکاره، اموری است که بر همه روشنه، مورد تعلق حواس افرادی که دارای حواس مدرکه‌ای هستن هست، و بعضی از امور هست که خیلی پنهانه. مثلا در ارتباط با خودمون بسیاری از کارهای ما کارهای آشکاری است، بسیاری از کارهای ما کارهایی است که در نهان ماست، در ضمیر ماست، آشکارش نمی کنیم. خیلی از محبت هاست که انسان آشکار می کنه، خیلی از محبت هاست آشکار نمی کنه، خیلی از دشمنی هاست که آشکار می کنه، خیلی از دشمنی هاست که آشکار نمی کنه، خیلی از کارهای انسان هست و اعمال جوارحیش که آشکاره، خیلی از اعمال جوانهی و قلبی هست که آشکار نیست، و همچنین هر آنچه که آشکار نباشد همه اونها را هم به مانند اونچه که آشکار است می داند و برای او سر و علن یکسان است. ستایش خدایی را که دارای چنین عظمتی است، چنین کمالی است. خود الحمدلله ستایش کردن که توجه داریم نیاز به تذکر زیادی هم نیست، از چیزهایی است که بسیار بسیار تأکید شده که انسان حالت ستایش در پیشگاه پروردگار داشته باشه. خداوند متعال را ستایش کند، توصیف کند، تعریف کند. همون خود ستایش روشن‌تر از بقیه عباراته. چه این که چیزی که شایسته از ستایش بشود به علل و جهاتیست، همه اون علل و جهات در خدا هست. زیاد این صحبت شده و من ابتدا این صحبت رو در تفسیر سوره حمد مرحوم آیت الله عظمای خویی دیدم. حالا ایشان خودشون به نظر شریفشون رسیده، خدا رحمت کرده، یا از جایی گرفتن نمیدونم، ولی خیلی لطیفه. اون چیزی که شایسته ستایش هست یا به خاطر اینه که خودش خوبه، چون خوبه ستایش بشه، یا به خاطر اینه که از او به ما خیر رسیده، باز انسان ستایشش میکنه، یا به خاطر اینه که امید خیر به او هست، باز انسان ستایشش میکنه، یا به خاطر اینه که بیم از عدل اوست، باز ستایشش میکنه. اینو در سوره حمد به مناسبت الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فرمودن که خدا رو که ستایش میکنیم، این صفاتی که آمده اشاره به یکی از این علل ستایشه. خدا رو ستایش بکنیم چون خوبه، چیز خوب ستایش داره، و همچنین چیزهای دیگه که ستایش بکنه. یک عقیقی رو انسان ستایش بکنه، یک کتابی رو تعریف بکنه وقتی خوبه، چون خوبه، چون خوبه شایسته ستایش هست. خدا هم چون خوب است، همه کمالات برای اوست و همه خیرات از اوست. چون خوب است، حالا قسمت اولی، چون خوبه ستایش داره، و چون خیر به ما رسیده از ناحیه او، با ستایش داره، خیرش به ما رسیده. دستور هم به مناسبت رب العالمین آوردن که الله هست، لذا الحمدلله، چون الله یعنی مستجمع جمیع صفات کمال. مثلا رب العالمین هست، پرورش دهنده جهانیان است، اون وقت ما هم جز جهانیانیم، پس باز هم ستایش برای اوست به خاطری که خیرش به ما رسیده. سوم، امید خیر بهش داریم، الرحمن الرحیم. چهارم، بیم از عدل او داریم. حالا تا همین جا داشته باشین تا انشالله که قرار همین ساده ده رو تموم بکنیم صحبت را انشاءالله، که رفقا بعضی بحث دارن. پس تا اینجا چهار علت برای ستایش به عرض رسید که همه این علل در ارتباط با خداوند متعال هست. بنابراین چی؟ الحمدلله. حالا اینجا قسمتی از این اوصاف پروردگار که اگر بررسی بشه از این چهارتا بیرون نیست. این صفاتی که آمده و به خاطر این صفات ستایش برای اوست، اکثر اون چه در این خطبه است برمیگرده به همین که خودش خوبه. خاطر این که خوب است. چطور یک الحمدلله الذی بطن خفیات الامور، آگاه هست به همه پنهانی ها، به خاطر این کمال رو داره، و به خاطر اینکه دلت علیه اعلام و ظهور. تا آخر خطبه که خوندیم همه رو که بررسی کنیم حدوداً همه اش برمیگردد به قسم اول از علل حمد، یعنی همه اش برمیگردد به این که ذات مقدس حضرت حق ذاتیست بی نظیر و دارای کمالاتیست بی مانند، لذا ستایش از آن اوست. الحمدلله الذی بطن خفیات الامور. حالا تو همین بطن خفیات الامور یه مقدار جای صحبت هست در ارتباط با کلمه بطنهی که اینجا استعمال شده، که انشاءالله اون وقت سعیمونه بر اینه که همون یک رو به دهر انشاءالله اینجا باشیم تا همین ده روب، تا انشاءالله که بشه از این خطبه هم بهرهی بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.